أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و ارادت و تسلیت و تعزیت به ساحت ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در شب‌های گذشته عرض کردیم که مهمترین فلسفه خلقت انسان این است که انسان بنده‌ای شایسته برای خداوند متعال باشد. برای اینکه این تحقق بیابد یک ملزوماتی نیاز داره و او این است که انسان بایستی در یک فرایند تربیتی قرار بگیرد. برای تربیت یک عوامل مهمی وجود داره که یکی از عوامل مهم تربیت خانواده است. اگر خانواده کارکردی رو که اسلام عزیز برایش مشخص نموده انجام دهد، می‌بینیم که این فرایند تربیت انسان صالح و شایسته و تراز به خودی خود در اون محیط شکل خواهد گرفت. در شب قبل عرض کردیم که هر امر مقدس و ارزشمندی شیطان چشم طمع بیشتری به اون داره و این اگر یه امری خونسا باشه یا منفی باشه، برای شیطان دغدغه‌ای نیست. گاهی اوقات اون مثال مشهوری که میزنن، گاهی اوقات شما ساعت ها میشینید تلویزیون میبینید، با تمرکز و توجه حواستم پرت نمیشه. ولی همین که به امر مقدس نماز میخوای بپردازی، میبینی همین که می ایسی و تکبیرت الاحرام میگی، میبینی ذهن سیرش رو شروع میکنه، نمیتونه تمرکز پیدا کنه. یعنی یه شخصی معماری بود، گفت من هر وقت نماز میخونم حواسم پرت میشه. یه موقعی با خودش گفت بد نیست که برم یه دو رکعت نماز با توجه در مسجد کوفه بخوانم، چون وجود مبارک امیرالمؤمنین تیر به پای مبارکشون اصابت کرد، اونجا این تیر رو از پای امیرالمؤمنین کشیدن و حضرت متوجه نشد در اون ارتباط و پیوندش با خدا. میگه رفتم داخل مسجد کوفه، همین که تکبیرت الاحرام گفتم یادم اومد که مسجد کوفه مناره نداره. گفتم حالا اگر بخوایم ما یه مناره ای برای مسجد بسازیم، مصالحش رو از کجا بیاریم، کجا جانمایی بکنیم؟ میگه تو همین افکار بودم که گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیدم اون دو رکعت نماز با توجه اونجام نشد. چرا؟ چون شیطان تو امور مقدس اصلا مأموریت داره، قسم خورده است که نذاره. این رو نسبت به خانوادم دقیقا همینطوره. شیطان قسم خورده است که این نهاد رو آسیب برسونه. جنودش هم همراهی میکنن، ولذا ما امروز در دنیا میبینیم اتفاقاتی که داره رخ میده، مسیری که داره طی میشه، بسیاریش به زیان خانواده است. یه نمونش رو ما در شب گذشته تحت عنوان تفکر فمینیست گفتیم که امروز بزکش کردن در دنیا و یک عامل آسیب رسان به نظام خانواده. یعنی چی؟ او اتفاقی که داره میفته، خانواده متشکل از یک زن و مرد و فرزندانن. کی میشه این خانواده رو از حیز انتفاع ساقط کرد؟ اینکه ارکان این خانواده رو به کارهای دیگه مشغول کنیم، از اون مأموریت اصلیشون دور بشن، زن رو یه جور مشغول کنیم، مرد رو یک جور مشغول بکنیم. ولی این نکته مهمی است که باید مراقب بود که هدف گم نشه. هدف اینه که در مسیر بندگی، دیشب بنده عرض کردم، یعنی امروز اگر پدری زحمت میکشه، کسب حلال، روزی حلال میاره سر سفره همسرش، فرزندانش، باید بدونه این تازه مقدمه است برای اینکه تازه کار تربیت شروع بشه، برای اون باید برنامه داشته باشه. و گاهی اوقات به اشتباه هم نگیریم، تربیت فقط با لقمه حلال محقق نمیشود. لقمه حلال لازم است ولی کافی نیست در تربیت. تأکیده که باید حتما آدم حلال خور باشه تا تربیت پذیر باشه، حق پذیر باشه. ما گاهی اوقات میبینیم خانواده های مراجعه میکنن، مثلا پدر مادر، مادر میگه من به این بچم شیر بیوضو ندادم، پدر میگه من لقمه شبهناک نذاشتم این بچه بخوره. نمیدونیم چرا ولی به نماز اعتنایی نمیکنه. بگیم ببین همه تربیت در لقمه حلال که نیست. تو فکر نکن فقط لقمه حلال دادی و برو دنبال کار بچه تربیت میشه. نه، اگر این طور بود بعد این همه روایات تربیتی رو تعطیلش کنیم. لذا روایات تربیتی میبینی فرایند تربیتی رو شکل میده. برازو بعد ما مأموریت اصلیمون رو بدانیم. من یه نکته ای رو امشب به پدران و بزرگوار آقایون، پدرهای بالقوه، پدرهایی که در آینده انشاءالله نقش پدری خواهند داشت عرض بکنم. خیلی سر خودمون را شلوغ نکنیم که از تربیت فرزند غافل بشیم. و اون نکته من یک نکته جدی است، باز این از اون جملات یک کمتر گفته میشه. ببین برادران بزرگوار، مسئول تربیت پدر است و سلام. یعنی پدری که به مسئولیتش خوب عمل نکنه، اگر خللی در تربیت فرزند رخ بده، او فردا میتونه در درگاه الهی شاکی بشه. این مأموریت و مسئولیت اصلی تربیت به عهده پدر است. مادر نقش مربی رو داره، این مدیریت به عهده پدره. ولی پدری میتواند نقش آفرینی بکنه که بستر رو برای کار مادر فراهم بکنه. و بدونین برادران، هر دغدغه‌ای که ما ایجاد بکنیم که همسرمون ذهنش، فکرش مشغول بشه، نتونه نقش خودش رو خوب ایفا بکنه، ما داریم در حق تربیت فرزندمون ظلم میکنیم. وظیفه مدیر تو مدرسه چیه؟ برنامه ریزی بکنه، سخت افزار اون مدرسه رو به خوبی آماده بکنه، سرمایش، گرمایش، تخت، تخته، گچ، تخت پاک کن، میز، نیمکت، همه اینا رو آماده بکنه که معلم و دانش آموز در اون کلاس به راحتی درس بخونن. ولذا ما وقتی تو نظام مسئولیت مرد نسبت به خانواده نگاه میکنیم، دقیقا چینش همینه. و امشب میخوام چند تا ویژگی یک پدر و مرد موفق رو در زندگی بگم. و قطعا این ویژگی ها رو که الان شروع میکنم به شمردن، اگر از این خانوم ها بعدا نظرخواهی بشه که شما اگر یه همچون مردی در این چارچوب با این شاخصه ها داشته باشید آیا غمی دارید؟ میگن نه. وقت اینا میتونن کار خودشون و مأموریت خودشون رو به خوبی ایفا بکنن. ما در جامعه‌مون دو نوع مرد داریم. یک مردی داریم که بر اساس سنت ها و تلفیقی از دین شکل گرفته، یعنی وقتی نگاه میکنی یه سری رفتارهایی داره جایی از دین نمیشه براش یک شاخص گذاری کرد. حالا ممکنه این رفتار مثبت باشه یا منفی. اگر مثبت باشه اون سنت رفتاری پدر اشکالی نداره، ولی اگر منفی باشه باید حذفش کرد. یه آقای آمده بود پیش من، مسنم بود، میگفتش که حاج آقا من وقتی ازدواج کردم داشتم دیگه بالاخره میرفتیم خانه و همسرمونم ببریم برای زندگی مشترک، بابام در گوشم یک نصیحتی کرد، گفت بابا جون مرد وارد خونه که میشه باید یه جوری زنش رو صدا بزنه که چهار ستون بدن زن بلرزه. خب ببینین یه سنت غلط وقتی میگه تو دین دنبالش میگردی ببینی هیچ جا پیدا نمیکنی. یه آقای دیگه آمده بود بازنشسته بود، میگه باج آقا من 7 ماه بازنشسته شدم از دست همسرم، تو این 7 ماه یه سکته مغزی ناقص کردم. خانومش هم بود، خانومش گفت باج آقا تازه روز خوشش، اصلا موندم تو زندگی که بکشمش. حالا شوخی جدی از سر بغض هر جوی گفت این رو. گفتم واقعا همینطوره؟ چرا؟ آقا گفت حاجا من گفتم بازنشسته میشیم وقتمون باز، زیارت بریم، سیاحت بریم، بریم بگردیم با خانومم، سن و سالی هم خیلی نداشتن. بعد خانوم گفتش که حاجا آقا من تا سر کوچم با این مرد نمیرم، این آرزو رو باید به گور ببره که دنبالش را بیفتم این ور اون ور برم. خب چرا؟ گفت از بس که تو دوره جوانی من رو اذیت کرد. بعد گفتم اذیتش کردیم حاج آقا توصیه این خانواده های بیفکر، ما چند روز از ازدواجمون گذشته بود این بزرگای فامیل آمدن خانه ما مردا، ما بیا حالا ایشون اسم ببر، گفت نمیدونم دایی بزرگم، عموی بزرگم، گفت تو روسا هم ما زندگی میکردیم اون موقع، گفت برگشت به من گفت فلانیم حالا دور از جون دیدی توی طویله ما یه زنجیر خرزنی داریم؟ گفت داشتیم، یه زنجیری بود شبیه مثلا حالا تسمه میزنم برخی با زنجیر. گفت با این زنجیر باید هفته یکی دو بار زنت رو بزنی تا گوش بده به حرفت. موجه به والله اصلا من با اون زنجیرم نزدم ولی میزدم با دست و فکر میکردم که این باید باشه، جزی از زندگیه. خب این رو سنت های غلط. وقت شما فکر میکنید حالا مثلا این خانم با آرامش میتونه یک نسلی رو در مسیر بندگی تربیت بکنه؟ بذار اون کاری که ما امروز باید بکنیم بازگشته به یک خانواده تراز اسلامیه، یعنی این خانواده بعد میتونه یک نسل تراز رو در مسیر اون بیانیه گام دوم تربیت بکنه. حالا این ویژگی ها چیه؟ مرد باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ به یه تعدادش من امشب اشاره میکنم. اولین ویژگی و خصلتی که در روایات داریم باید مرد در زندگی داشته باشه التفهم به اهله. حضرت فرمودن باید مهربانترین به خانوادش باشه، به همسرش باشه، مهربانترین. التفه بر وزن افعله، ترین داره. یعنی چی؟ یعنی آیا آقا تو با همکارت مهربانی، با پدر مادرت مهربانی، با خواهر برادرت مهربانی، با همسایا مهربانی، با کسبه محل مهربانی، به همسرت که میرسی باید مهربانترین باشی. اینو اسلام میگه. حالا مهربانی یعنی چی؟ گاهی اوقات مهربانی اصلا از چهره خودش رو نشون میده. در یک روایتی داریم حضرت فرمودند که وقتی ما مردام شروع کرده حضرت، وقتی مرد نگاه محبت آمیز به زنش میاندازد و زن در پاسخ نگاه محبت آمیز به شوهرش میاندازد، نگاه سوم نگاه خداست که از روی رحمت به این زوج میاندازد. یعنی ببینید حتی این نگاه من باید نگاه ویژه باشه به همسرم. ما امروز یک اشتباهی که گاهی اوقات میبینیم اتفاق میفته اینه که مرد گاهی اوقات همه انرژیش رو بیرون خونه مصرف میکنه، بعد میرون خستگیش، واموندگیش، ناراحتیاش رو میاره تو خونه، هوار میکنه سر زن و بچهش. اینو اسلام قبول نداره. بعد شما توجه به این داشته باشید که این روایت در عصر پیغمبر گفته شده که مردم تو آسایش هم نبودن، اونجا داره این روایت گفته میشه. بعد شما میبینید مصداقش در امیر المؤمنین علی علیه السلام که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمایند وقتی ابوالحسن امیر المؤمنین وارد خانه که میشد، بعد تا نگاه هم به امیر المؤمنین میافتاد، همه سختی های طول روز رو فراموش میکردم. به این حضرت با چه چهره ای وارد میشد که خستگی رو از تن زهرا به در میکرد؟ اصلا حضرت نگفتن تو مکالمه مونا، حضرت فرموده همین که نگاه هم میافتاد. آیا امیر المؤمنین بیرون خودش رو باد میزد، راحت بود؟ توی مثلا دفتر کاری که کولر گازی و همه چی بود نشسته بود؟ دیگه من نباید بگم که امیر المؤمنین چه رنج و سختی رو بیرون خانه تحمل میکرد. ولی وقتی به همسرش میرسید التفخم بود. بعد تو این خونه حسنین و زینبین تربیت میشن. این ویژگی اول، التفهم به اهل، یعنی باید اون نگاه، کلامه، رفتاره، منشه همش مهربانانه. دلیلم داره، دلیلشو خود امیر المؤمنین میفرما که المرأت و ریحانه، زن ریحانه است، لطیفه، با لطیف غیر از لطافت نمیشه برخورد کرد. و وای از آن زمانی که زن زمخت بشه، سخت بشه، نمیتونه دیگه خوب تربیت کنه. ما همین الان گاهی اوقات تو مشاوره خود خانوما گاهی اوقات میاد میگن میای تراشون من خیلی روحیم سخت، زمخته، ناراحتم، با بچه‌هام با تندی برخورد میکنم. پس یک التفاون به اهل. دوم، در روایتی داریم که امام صادق فرمودن مرد باید النقی و طرفین باشه، مرد باید دو تا پاکی داشته باشه. بعد تو روایت امام صادق تعبیری داره و اصلا این دو تا ویژگی زمینه کنترل، مدیریت، صمیمیت تو خونه فراهم میاره. حالا این پاکی ها چیه؟ دو تا پاکی. یک، پاکی زبان. مرد باید زبانش نسبت به همسرش آراسته باشه، قشنگ باشه. در بهار داریم، ببین هر وقت وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام میخواستن همسرشون رو مورد خطاب قرار بدن، چگونه خطاب میکردن؟ حالا من اول عرفیش رو بگم بعد عربیش رو بگم. معمولا حضرت توی کلامشون سه تا ویژگی رو داشت خطاب که میکردن حضرت صدیقه طاهره را. یک، به اسم کوچک صدا میزدن حضرت زهرا رو. دوم، یک جانم میگفتن. سوم، یه فدات بشم. حالا عربیش رو گوش کنیم، می فرمودن یا فاطمه نفسی لک الفداک، فاطمه جان جان علی به قربان تو. در پاسخ حضرت زهرا می فرمودن یا علی روحی لک الفداک، علی جان زهرا هم وجودش به فدای تو. یعنی زبان پاک این محیط میشه بنده رو پرورش داد، نه تو محیطی که کلام درشت بی ادبانه و شیوع هم متاسفانه پیدا کرده گاهی اوقات تو برخی خانواده ها، عصبی میایم تو خونه تندی میکنیم. مرد باید زبانش لطیف باشه، پاک باشه و حقیقتا اثرگذارم میشه. برادران من یه جمله ای رو اینجا عرض بکنم، شما امروز برای نفوذ به همسرتون راهی غیر از گوشش ندارید. یعنی راه تسخیر قلب زن از گوشش عبور میکنه. برای همین وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام فرمودن وقتی مرد به زنش میگوید دوستت دارم، هرگز از قلب زن زائل نمی شود. یعنی تسخیر قلب از راه گوشه. من باید کلام بکنم، حرف بزنم. و این که گاهی اوقات ماها زحمت میکشیم، من همیشه میگم ما مردامون، زنامون، زن و مردای بدی نیستن، واقعا خوبن، حقیقتا هم خوبن، بهترین مردمان رو هم داریم. هممون هم دوست داریم همدیگر رو خوشبخت کنیم. یعنی آقا که ازدواج میکنه اون روزای اول زندگی دوست داره زنش بشه خوشبخت‌ترین زن عالم، خانوم هم دوست داره شوهرش بشه خوشبخت‌ترین مرد عالم. ولی چی میشه یکم جلو میریم از این هدفمون عقب نشینی میکنیم، نابلدی، نمیدونیم چی کار بکنیم. ولی این کلام زیبا زن رو همراه میکنه در زندگی، آرامش بهش میده. بلیزا مرد باید کلامش پاک باشه. و خیلی هم مادم خدا رحمت بکنه، یادی بکنیم از مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در این کتاب صحیفه نور که مجموعه سخنان ایشون جمع‌آوری شده توی صفحه هفتش جلد یکش یک نامه از امام برای همسرشون ثبت شده. اصلا مطلع این نامه اینگونه است: دورت بگردم، تصدقت بشوم به همسر. مطلعش اینه. یعنی مرد نسبت به همسرش از زبونش نباید کم بگذاره دیگه. این که هزینه کردن نداره که، هنر میخواد کلام. ولذا وجود مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین میفرماین قدرت کلام از شمشیر بیشتره اگر بلد باشیم استفاده بکنیم. نداشته باشیم هم آسیبه. البته این نه که فقط خاص مردم باشه. من این رو محضر خواهران و بزرگوار عرض بکنم. خواهران، زنی که کلام خوب داره، ارتباط کلامی خوبی با شوهرش میتونه بگیره، شوهرش رو همراه خودش میکنه. تندیه بده. ما یه موقع یه مراجعی داشتیم، خانم آقایی بودن، خانم آمده بود، آقاشونم کشونده بود به مشاوره. خانم میگفتش که حاج آقا اخیراً متوجه شدم همسرم با یه خانومی در ارتباط. من رفتم اون خانومو پیدا کردم، گیس گیس کشی، دعوا، پاتان زندگی ما بکش بیرون و بالاخره. بعد میگفت ولی حاج آقا من متعجب از این مردم. گفتم چرا؟ گفت مثلا این خانومی که رفته و باش ارتباط برقرار کرده بود 12-13 سال که ازش بزرگتر بود، ریخت و قیافم که نداشت، پول و پلم که نداشت. میگم من موندم این مرد به چی این زن دلشو خوش کرده بود. گفتم واقعا نمیدونی. گفت ولی حاجا این مارمولک یک سر و زبونی داشت. یعنی هیچی نداره، زبون داره. بعد زن میبینی تو خونه همه کمالات رو به لطف الهی داره، ولی زبونش یا تلخه یا تنده یا تیزه یا شوره یا سرده یا یخه، تنها چیزی که نیست شیرین. و بدونیم تو زندگی این کلام خیلی میتونه کار رو جلو ببره. و دوباره اشاره بکنم، امیرالمومنین این کلام از شمشیر اثرگذارتره. این دومین ویژگی. سومین ویژگی در همون روایتی که عرض کردم، مرد باید نگاهش هم پاک باشه. اینقدر خانم‌ها روح و روانشون به هم می‌ریزه به خاطر اینکه دور از جون جمع حاضر، مرد هیزه، چشم شرونه، به ناموس مردم راحت نگاه میکنه، می‌ریزه این روح و روان این زن رو به هم. بعد شما انتظار دارین تو خونه بشینه بچهش رو تربیت کنه؟ مردی که خدایی نکرده چشمش هرز بگرده، صبح که در خونه میره بیرون زنش استراب داره، وقت فضای تربیتی خونه مخدوش میشه. بعد اطمینان داشته باشه، یعنی حتی نشستی داری تلویزیون نگاه میکنی، یه سریال داری نگاه میکنی، یه خانم هنرپیشه میاد وجیه المنظر، میدونی خانومت هم حساسه، بله تو هم گناه نمی کنی، شرعن هم اشکالی نداره اگر به گناه نیفتی نگاش کنی، ولی تو به خاطر آرامش خانومت میگه خانوم بی زحمت اون کنترل رو بده، ما اون بهترم اون شبکه خبر رو ببینیم برای آرامش همسر. ولی یه موقعی میبینی نه، آسیب میرسونه. مثلا آمده میگه که آقا خانومم به من بدبینه، یا خب چرا؟ میگه نشستیم داریم سریال میبینیم، سریال حضرت یوسف، میگه باج آقا تا زلیخا میاد خانومم میگه دیگه به اون نگاه نکن، به من نگاه کن. بعد گفتم بعد اتفاقا همین کار رو بکنیم، نذاری خانومت آشفت خاطر بشه. من یه قاعده ای رو بگم، قاعده دور از ذهنم نیست، حالا اگر فرصت بشه مصادیق روایش رو هم براتون میارم. گاهی اوقات مرد وقتی ازدواج میکنه، تنها زنی که باید در کانون توجه او باشه همسرش. من توی محیط کاری کار میکنم، ممکنه همکار خانومم دارم، اصلا نباید بیام تعریف و تمجیدی از او بکنم در محیط خانه، لازمم نیست. حالا بالاخره هر کی نقاط مثبتی داره منفی داره، برای خودش داره او. حالا چه کاری میای تو خونه میشینی برای خانومت میگی؟ بعد روح و روان او رو به هم میزنی، احساساتش رو به هم میزنی. این نگاه پاک باید وجود داشته باشه. البته اینجا من یک فایلی رو هم باز بکنم برای خواهرای بزرگوار. و ببینید، من گاهی اوقات تو جمع‌های دانشگاهی یا رسانه‌ای یا جمع‌هایی که بالاخره طیف‌های مختلفی از خانواده‌ها هستن، این رو میگم، میگم خواهرای بزرگوار، ما اگر خودمون رو هم دوست داریم، یعنی خانوما خودشون رو، بایستی حجاب رو رعایت کنن. چرا؟ دلیلش اینه که این اصلا امنیت برای خود شما، جنس شما میاره. ما امروز چقدر آسیب‌های تو خانواده داریم، ریشش تو همین زنهای بدحجابه، تو فامیل یا زن بدپوشه شل حجابی هست، چقدر خانواده ها رو داره به هم میریزه. بعد مثلا یه عده ببخشیم کج فهم برای دو تا دونه رعی که گدایی بکنن، سریع این ارزش بشری، انسانی، کار ارزشمند به نام حجاب رو زیر سوال میبرن. کج فهمن، فهم ندارن. من یه موقعی در دانشگاه قزوین در جمع دانشجویان اثبات کردم که اصلا حجاب مطالبه جهانیه، یه مطالبه درون دینی نیستش که فلسفه حجاب فلسفه فرادینیه، نه فقط این فلسفه دینی داشته باشه. دلیلش اینه که حجاب فلسفهش انسانیه، انسانم فرق نمیکنه مسلمان باشه یا کافر باشه، بیدین باشه یا کمونیست باشه، هر که بخواد باشه. فلسفه حجاب فلسفه انسانیه، نه لزوما این فلسفه دینی داشته باشه که من فکر کنم مثلا گناه میکنم یا نمیکنم، گورم جدا قبرم جدا، به شما چه مربوط. این نیستش. اسلام آمده تأکید بر این فلسفه انسانی، این امر انسانی کرده. بعد یه عده راه میفته آقا قانون اجباری حجاب. خب تو زن نفهمی که این جمله رو برمیگردی رسانه‌ای میکنی میگی، خب همه قانونها پشتش اجباری هست. از فردام را بیافت قانون اجباری پشت چراغ قرمز ماندن، از پس فردام را بیافت مثلا قانون اجباری سرعت مجاز و غیر مجاز داشتن. آدم هر چیزی بخواد یه انگولکی بکنه میتونه. بعد را میافتیم تو فضای اجتماعی، نظام جامعه رو به هم میزنیم. امروز یکی بیاد اثبات بکنه بیهجابی به نفع جامعه است، اثبات بکنه، عقلی توی فضای بدون از احساسات و یعنی امروز واقعا یک زن وقتی بد پوشش میاد بیرون این راحت تره، آسایشش بیشتره، آرامشش بیشتره. من یک کشوری بودم به موقع زمستانم بود، داشتیم با یکی از دوستان جایی میرفتیم، یه مسیری رو پیاده، یه مرتبه دیدیم پای سرمون یه جیغ بلندی کشیده شد، همین ناخودآگاه برگشتیم دیدیم که یه دوتا پسر مزاحم دوتا دختر شدن، دو کشوری که دینم ندارم لایک. بعد یه مرتبه این دوست ما بغل من بود گفت تراشون شما روانشناختی نمیخواد این رو یک تحلیلی بکنی چرا این اتفاق اینجا که میگن دیگه عادی شده برای مردم؟ گفتم نه عادی نشده، تا غریزه هست هیچی عادی نمیشه. شما امروز میدونین برای مرد زن کی عادی میشه؟ که غرایزش رو بگیری. به اتفاقا جنس مرد جنسیه که غرایزش من اللحد همراشه، استثناء. همین اصفهان دههای سوم، من جای منبر دارم در منطقه مرداویج، یه موقعی از منبر اومدم پایین، دم یه بزرگواری سن و سالی هم داشت، مسن بود، آمد پیش من گفت حاج آقا این روبروی پارک ما میریم گاهی اوقات بعد از ظهر و عصر، این زنا دخترا یه جوری میان که ما میریم خونه زنمون رو میبینیم حالمون به هم میخوره. یعنی ببینید کار به جای رسیده که داریم به پیر مردامون هم آسیب میرسونیم دیگه، کار از جوون گذشته. بعد شما فکر میکنین مثلا دارین با این حالت آمده خیابون دارین لطف به بشریت میکنین، به انسانیت میکنین، به خانواده ها لطف میکنین، به هیچ منطقی پشتش نیست. میگن آقا سطح درک جامعه رو ببریم بالا، خودشون بفهم. میگیم اسلام همین کارم داره میکنه ولی منافات با قانون نداره. شما امروز در اقصا نقاط دنیا اون نکاتی که براشون مهمه اتفاق قوانین سخت میگذارن، سخت گیرانه میگذارن. یه موقعی سایتی هست اهالی تحقیق برن یه براندازی بکنن حقیقت آمریکا، مستنداتی توش داره بررسی میکنه. یه مستندی رو من میدیدم دم که یه خانومی داشت میگفتش که اینقدر قوانین و مقررات در آمریکا سخت گیرانه است مردم مجبورن خوب باشن، نه اینکه خوبن. مثلا شما همین اخیراً در اخبار ما هم نشون داد در یکی از ایالات آمریکا 2 ساعت برق رفت، فروشگاه ها غارت شد. چرا تو حالت عادی غارت نمی کنن؟ چون این دوربین ها روی هر فردی که میره کارت ملیش هم کنارشه، نمیتونه دست و پا خطا کنه. پلیس آمریکا خشن‌ترین پلیسه. بعد ایشون یه تعبیری داشت این مستند، میگفتش که یک فروشگاه اخیراً در آمریکا راه اندازی شده، هیچ فروشنده‌ای نداره. صندوقدار خودتون میرید جنسو برمیدارید میارید، اتوماتیک حساب میکنید میبرید. ولی تعبیر عجیبی داشت، میگفتش اینجا به مجهزترین دوربین‌ها مجهز. بعد خودش امتحان کرد، حالا توی مستند این دوتا دستش رو اینجوری گذاشت رو هم دیگه، گفت من الان میرم توی یه دونه این قفس ها، این جعبه باتری قلمیه، بر میدارم یا بر نمیدارم، شما ببینیم میفهمید من بر میدارم. این دستش رو کرد تو اون جعبه، همینجوری هم آورد گذاشت تو ساکش دستش. از فروشگاه که میرفت بیرون گرفتندش، گفت اینقدر این قفص ها به سنسورهای قوی مجهزه، شما یه باتری قلمی نمیتونی برداری. خب این تو این جامعه که تو مادیاتش اینجوری پدر مردم رو در میارن، قانون میگذارن، دوربین میگذارن، بعد ما مثلا بگیم حجاب نه قانون نمیخواد، آگاهی رو ببر بالا. نه، هر جامعه بخواد نظم و نسخ داشته باشه باید قوانینی هم داشته باشه. شما میتونید چراغ قرمزا رو بردارید به مردم بیاییم فقط آگاهی بهتون میدیم، آقا چراغ قرمز نباید رد چید، سر چهار راه مثلا کنترل بکنین، مدیریت بکنین حق تقدم رو. نه، شما دو ساعت این چراغای راهنمایی این شهر خاموش بشه میفهمین چه خبره. قانون باید داشته باشه همه چی. تازه چراغ میزنم بالا سرش دوربینم میزنم. در حالی که مسئله مثل حجاب یه ذره فراتره، اتفاقا باید دقت بیشتری بشه. دلیلش میدونین چه؟ دلیلش اینه که به غرایز گره خورده. غریزن میدونین برادران خواهران خیلی قدرتمنده، خیلی قویه. یکی از علمای اخلاق قم چند وقت پیش این رو نقل میکرد، من علام و نقل میگم، میخوام بگم که غریزه چقدر قویه، نفس چقدر قویه. میگفت ایشون و میفرمودن که در حال حاضر برخی از عرفا و بزرگان اخلاقی شیطان رو میبینند، گفتگو دارن. حالا ایشون میفرمود، بعد ایشون نقل میکرد که موقعی شیطان به یک عالمی مراجعه کرد، گفت عالم این مش حسن بقال هست سر کوچه‌تون، هر خطایی میکنه لعنتشو به من شیطون میفرسته، بهش بگو اینا کار من نیست، اینا کار نفس خودته. یعنی قدرت نفس اینقدر قویه. بس خب غریزه است، غریزه فقط نباید ما بگیم آقا توصیه اخلاقی تمام، نه باید قانونمند باشه. بالاخره اسلام اصلا ویژگیش همینه دیگه، اگر اینجوری نبود که این همه حدود و احکام شرعی تعطیل بود که. بعد میبینی مثلا اون زن کمفهم نفهم هیچی از دین نمیدونه، میاد رو دین نظر میده، بعد یه جو ایجاد میکنه تو جامعه. نخیر، حجاب یک امر انسانی، فلسفهش انسانیه، اسلام هم صحه بر اون گذاشته، تأکید بر اون داره و نیاز به قانون هم داره. هیچ کم نمیتونه بگه قانون نمیخواد. اگر یه موقعی بزرگواران خواستن قانون حجاب بردن، باید همه قوانین رو بردارن. با که تجر، با این لا تجر. حالا برگردیم بحثم، ولی زن مرد باید چشمش پاک باشه، خانم هم باید رعایت کنن، دقت بکنن. و بنده اینو اعتقاد دارم وقتی سطح درک و فهم یک جامعه انسانی بشه، حتی یه پایه پله پایین تر از الهی ها، یعنی اگر سطح درک و فهم یک جامعه انسانی بشه، نمیگم هم الهی، حجاب توش رعایت میشه، حجاب رو میفهمه اون جامعه یعنی چی. چون داریم ما با بدپوششی، بدحجابی به انسانها فارغ از دینشون آسیب میرسونیم. خب اینم یه نکته، مرد باید چشمش هم پاک باشه. اما نکته چهارم، ویژگی چهارم، یکی از نکاتی که ما باز در روایتی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام داریم و این روایت یک مقدمه ای هم داره، حضرت می فرماین مرد باید زندگیش رو مدیریت کنه. مدیریت زندگی یک ابزاری لازم داره. بلذا حضرت می فرماین اگر این ابزار رو هم نداره باید بره به دست بیاره. بگیم خب چیه؟ حضرت می فرماین یکیش اینه، سعتن به تقدیره. مرد باید یک گشاد دستی سنجیده داشته باشه. این خیلی آرامش میده به زندگی. یعنی مردی که حسیس نیست، دوگم نیست، بسته نیست، تو زندگی به اندازه به جا هزینه میکنه، ولی لزوماً به اندازه و به جا با نگاه من مرد نیست. گاهی اوقات نگاه زنها متفاوت تره. مثلا ممکنه یه آقای بگه خب خانم یه لباس کرواس هم بپوشی، پوشیدی لباسه دیگه. یه موقع نه، شأنیت زن خانم اینه که بالاخره لباسش متفاوت تر باشه. اونو ما باید ببینیم، نه اینکه کرواس بگیم پویا پول کرواس، حالا بیشترم میخوای خود برو یه جای جور کن بذار روش بخر. این برخی ادارات هستن یه پول غذایی میدن، مثلا میگن روزی 500 تومن، حالا هرچی میخوای اضافه تر بذار روش برو خودت بخر بخور. تو زندگی نه، باید گشاده دستی سنجیده. من یک روایت اینجا بگم، یک کتابی هست اینم توصیه میکنم، چون برخی بزرگواران در این چند شب توصیه و مطرح میکردن که کتابهایی رو هم بیان کنید، معرفی کنیم. یک کتابی دو سه سالی چاپ شده، مجموعه حضرت آیت الله ری شهری دارالحدیث این رو چاپ کردن، تحت عنوان بهشت و دوزخ، تمام آیات و روایات مربوط به بهشت و دوزخ تو این دو جلد کتاب جمعه. فصل بندی شده، عوامل بهشتی شدن، موانع بهشتی شدن، عوامل جهنمی شدن، موانع جهنمی شدن، مفصل. در فصل موانع بهشتی شدن، یکی از موانع بهشتی شدن مرد رو خصاصتش بیان میکنن. میگم مردی که خسیسه، خصاصت اصلا مانع بهشتی شدن مرد میشه. چند تا دلیل داره، یه دلیلشو بگم برادران و بزرگوار. مردی که خسیسه داره حق و ناس گردنش میاد، چون داره از زندگیش کم میگذاره. این زن و بچه انسان تو مال انسان حق دارن، بعد به اندازه به جا آدم هزینه کنه، نه چرزونه. مثلا خانم میگه که آقا یه دو تا مرغ میخریم، یه ایام هفته آینده بالاخره تاسوعا عاشورا تعطیله، ممکنه یکی بیاد خونم و اینا رو تمیز کنم بذارم تو یخچال. آقا اون مرغای سبد کالا رو چیکار کردیم؟ بابا اونو 5 سال قبل دادن. نه حالا تو بگو اول چیکارشون کردی؟ یعنی به سلابه میکشه میخواد یه دونه مرغ بخره، پول یه مرغ بده. خب نه، برو. میگه آقا خانم مدیر خونه است. من البته یه توضیح بهتون بدم، گاهی اوقات خوبه اینا بین ماها باشه. مثلا یه موقع آقا به خانم بگه خانم جان من شما هر چی بگید میخرم، نیاز خانواده است، ولی تعهد شرعیش دیگه به عهده شما، شما مدیر خونه اید دیگه، اینه یه رئیس اداره. رئیس اداره این گفت آقا این پنکه رو بخرید، باید نیازش رو حس کرد، اگر نه فردای قیامت باید جواب بده چرا بی خود رفتی یه پنکه خریدی. برای همین ریاست کار دشواریه. خانم رئیس خونه ای اشکال نداره، میگه این قابلمه رو میخواییم به دیده منت و چشم میخرم من، ولی فردا من نمیتونم اینو جواب بدم، اگر لازمه میخرم دیگه، خود دانی بگو بخر منم میگم چند. قانون بذاریم تو خونه که دقت ها هم بره بالا. من یه تعبیر اینجا به کار ببرم. ببینیم برادران، نیاز خانه رو زن باید تشخیص بده. توی مدیر این معلم که سر کلاس میره، معلم الان میدونه گچ سفید میخواد یا نارنجی. وقتی دانش آموز و پلسال تو دفتر آی نازم، آقا معلم گفته یه گچ نارنجی، برای چی میخواد؟ گفت تو چی کار داری برای چی میخواد؟ معلم تشخیص داده بده به دانش آموز ببره سر کلاس. دقیقا تو محیط خانه هم باید همینجور باشه. ولی خانوما به سه تا نکته فقط توجه کنن. یک، تو این خریداشون اختلاط با نامحرم نداشته باشن تو این بازار. دوم، اسراف نکنن، تجملگرایی هم نداشته باشن. و سوم، مراعات حال همسرشون رو هم بکنن. توی ویژگی هایی بود که حضرت زهرا سلام الله علیها داشت. خریدی نیازی در خانه بود، چند روز نگفت به حضرت. حضرت فرمودن خب چرا نگفتی؟ فرمودن، گفتم نکنه بگم نتوانی تهیه بکنی و شرمنده بشین و زهرا نمیتونه شرمندگی علی رو ببینه. یعنی اینو باید رعایت. ولی مردم نه، دست دختر دارین تو خونه، زن نباید بچرزه برای جهیزیش. مرد باید مدیریت کنه، برنامه ریزی کنه. خانم اومده میگه آی تراشو میشه یواشک پولت تو جیب شوهرم بردارم؟ میگم چرا؟ میگه مرد خسیسه، دخترام دارن بزرگ میشن، جهیزیه ندارن، این پولا رو بردارم برم یه خورده ریزی برای این بچه ها بخرم. یعنی مرد خسیس زنش رو دزد میکنه. نه، وظیفته. ولی همینجا یه گریزی هم به جهیزیه بزنم. یه مشکلی که امروز ما مانع ازدواج پسران و دخترانمونه این دو چیزه: مهریه های بالا، جهیزی های سنگین. جوان میاد میگه که آج آقا من میخوام ازدواج کنم، ولی مهریه ای رو دخترهاشون میذارن انگار این پاشون رو گذاشتن بیخ خیر من، میخوام منو خفه کنن. در روایت داریم ماها که مجلس حسینی هستیم، اهل بیتی هستیم، نه این باید باشه که ما بیایم تو مجلس امام حسین بعد بیرون بریم کار خودمون رو بکنیم، تو مجلس اهل بیت بیایم بعد بیرون هر کاری دلمون میخواد بکنیم. ببین چه فایده داره. پیامبر گرامی اسلام فرمودن مهریه زیاد کینه آوره، کینه ایجاد میکنه. الان شما ببینید تو این جلسات بله برون ببینید چه خبره. آدم از انسانیت شرمش میشه. یعنی یه مدل جاهلیت مدرن. یعنی دختر رو میذارن این وسط، سکه بالا پایین میکنن، قیمت گذاری انگار دارن میکنن. پنج تا برو بالا، نه تو دو تا بیا پایین، نه زیاد داریم میگیم، نه داریم کم میگیم. خواهرش هم اینجوری، نمیدونم فلانی اونجوری. یعنی انگار داره معامله میکنه. زشته. قدیمی ها خیلی هوشمند بودن. مهریه معقول، اونم نه تو جلسه بله برون، دو تا بزرگتر تلفنی یا میرفتن پیش هم صحبت هاشون رو میکردن، میومدن تو جلسه بله برون و دیگه اونجا با سلام و صلوات جلسه رو تمام میکردن. تحقیر نمیکردن همدیگر رو. نکته دوم، امروز جهیزیه ها خیلی داره آسیب میرسونه. ما در قوم یه بزرگواری به من میگفتش که آج آقا، رفته بودم ظروف یه بار مصرف بخرم، گفت شما آج آقا تو رو خدا تو تلویزیونی یکم این خانوما رو نصیحت کنید. گفتم چرا چی؟ گفت آج آقا این جهیزیه هایی که میگیرن برای این دخترها. میگم ما یه خونه حیاتدار داشتیم فروختیم، یا آپارتمان نقلی خریدیم که این اختلاف پولش رو جهیزیه برای دختر بکنیم. حالا این قبل از این گرونی های این یک سال اخیر بود. میگفت من 60 میلیون دادم به خانومم. رفت و خریدار رو کرد دادم. بعد دو سه هفته اومده میگه که آیه 20 میلیون دیگه بعد بدی ها. میگم مگه چی خریدی؟ میگه بیا بریم ببینیم. خونه خواهرش دپو کرده بود. و رفتیم منزل خواهرش. دیم توی انباری گذاشتم. مو من اینا رو میدیدم. من اسمش رو بلد نبودم. بودم خانم این چیه؟ میگو این مثلا ماکروفر فرانه، این برای اینکه چشم خواهر سوار رو در بیاره خریدم. این چیه؟ این فلان چیزه برای اینکه جاری خفش حرفی دیگه نزنه. او چیه؟ تایه مثلا میگو به حرفش اینو برای آلا معدبانه ترش برای آبروداری. در قرآن داریم آیه شریف الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. عرب جاهل چیکار میکرد؟ میخواست فخر بفروشه، حتی قبراشون رو میومدن میشمردن، هر که قبر بیشتری داشت مثلا خودشو برتر میدونست. الان ما به همین کارا رسیدیم. جهیزیه میگیره برای دختر، میچینن تو خونه، فامیل رو دعوت میکنن یعنی جهیزیه ببینن. دقیقا آدم یاد این فرهنگ غلط عصر جاهلیت میفته. الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که با این جهیزیهایی که چشم و همچشمی و اینها، دخترامون داره سناشون میره بالا، پسرامون داره سنشون میره بالا. من یه هشداری بدم و بحثم رو به همین هشدار تمام بکنم. میدونین هشدارم چیه برادران خواهران؟ بیشترش اگر نیاز بود فردا شب میگم. ما امروز یه پدیده غلطی در جوامع بشری شکل گرفته. حضرت آقام تا به حال دو سه بار این پدیده رو هشدار دادن. ازدواج سفید، یا بهتر بگیم ازدواج سیاه. میدونین چیه؟ همباشیه. یعنی یه دختر و پسر همدیگر رو میبینن، میپسندن، نمیخوان ازدواج رسمی بکنن. من گاهی اوقات با اینا مواجه بودم. مثلا میره یه سویتی میگیره، یه اتاقکی میگیره، بعد یکیشون میگه وای تراشم شما بیاین اونجا، ما هیچی هم ندیم، یه موکت کفش بند کردیم، یه اجاق رومیزی، یخچال کوچیک. تمام روابط زن و مرد رو با هم دیگه دارن اینا. ولی شر اینم از حرام. این دختر و پسر خودشون دارن میگن ما به این مقدار راضیم با هم زندگی کنیم. ما میگیم نه، باید یخچال سایت داشته باشیم، اجاق فردار داشته باشیم. نمیشه که، آبرو داریم تو فامیل. بعد بیاین حالا جمعش کنید. جوونامون رو دستی دستی داریم به معصیت میندازیم و مسئولیم. یه ذره دینی فکر کنیم، اسلامی فکر کنیم. ما نمیگیم پسر نباید چیزی نداشته باشه، ولی الان جوان جربوزه داره. همین امروز یک جوانی به من برخورد و باید تراشون ما ازدواج میخواییم بکنیم لحاظ اقتصادی باید چطور باشیم. گفتم جربوزه‌شو داشته باش. اصلا ما نباید انتظار داشته باشیم یه جوانی که ازدواج میکنه خونه داشته باشه، ماشین داشته. چه منطقی این رو میگه؟ بذار به وقتش ازدواج بکنه. حالا این توضیح داره، من فردا شب توضیحش رو میدم. پس اینم نکته بعدیمون بود که مرد باید گشاده دستی سنجیده داشته باشه تا به زنش آرامش بده. بذار جالبه، ما در روایت داریم حضرت فرمودن مرد وقتی نداره نباید به زن و بچهش بگه ندارم. دلشوره میافتن. شما تکیگاه خونه اید. حالا به تعبیر امروزی ها آدم وقتی هم نداره باید زن و بچه رو بپیچونه، بهشون نگه ندارم. دروغ هم نگیم، بذاریم او کار خودش رو بکنه. اینی اداره از یه شرکته، آقا نداری رئی؟ تو وقتی بگی ندارم که اینا دلاشوب میشن. تو برو تلاش تو بکن، بذار اینا هم کار خودشون رو بکنن. خب ایام متعلق به ابی عبدالله حسین است و مثل امروزی متعلق به طفلان حضرت زینب سلام الله علیها. زینب وقتی به کربلا آمد همه ظرفیت خودش را آورد، فقط خودش نیامد، احساسش، عواطفش، عقلانیتش، فرزندانش، جانش، همه رو آورد در کربلا، ولی لشکر مقابلم لشکر نانجیبیان، عبا ندارن که به زن، بچه، بزرگ، پیر، جوان، نوجوان، به همه حاضر آسیب برسونه برای یه وجب خاک. به همین امشب تو راه که می آمدم یاد یه ماجرایی افتادم، گفتم حیف این ماجرا رو به عنوان مقدمه مصیبتم نگم که بدونیم چه قوم لعینی بودند و کسی که مقابل حسین ایستاد. حدود 11 سال پیش بود در شهر قم و تهران و اطراف اون یخبندان و سرمای عجیبی آمد. حالا اون کسایی که یادشونه میدونن من چی میگم. یه دوستی ما داریم، ایشون تعریف میکرد که دوستشون با خانواده داشتن از تهران میآمدن قم. میگم این جاده یخبندان، یه لاین جاده رو باز کرده بودن، ماشینا میرفتن. ایشون قفلت کرده بود، بنزین ماشین رو چک نکرده بود. او برگشت به ما گفت که وسط راه بنزین ماشین تمام شد. من خیلی آرام ماشین رو کشیدم کنار جاده، به خانم بچه ها گفتم تو ماشین باشید. رفتم از صندوق عقب یه دبه بنزین برداشتم، گالون بنزین کنار جاده ای تکون دادم. او هیچ ماشینی نگه نداشت. خود ایشون میگفت حقم داشتن، او جاده ای که ما دیده بودیم نمیشد ماشین نگه داره. او گاهی اوقات می اومدم تو ماشین سر می زدم، می گفت دیگه خانومم شاکی شد که این بچه ها، خصوصا یه بچه شیرخوار هم داشتیم که اینا خیلی سردشونه، اذیت دارن میشن، یه فکری بکن. دوباره می رفتم می آمدم. او ایامم ایام محرم بود. می گفت یه لحظه یه چیزی به ذهنم خطور کرد. او آمدم تو ماشین نشستم، او کردم به خانومم، گفتم خانوم جان من یه چیزی میگم، تو نه نیار تو اینجا. گفت چی میخوای بگی؟ تا نگی جواب مثبت و منفی نمیدم. گفتم میخوام یه چند لحظه این بچه شیرخوار رو بدی من ببرم کنار جاده. گفتیدم که خانومم ممانعت کرد، اصرار کردم دم چند لحظه اینو بدی کار ما را میفته. و این بچه رو پتوپی چش کردم، از ماشین آوردم بیرون، دم یه چند لحظه کنار جاده اینو سر دست کردم. میگیدم این ماشین ها یک به یک نگه داشتن، یکی بنزین داد، یکی فلاکس چایی آورد، یکی خانومش رو و خانوم ما پرسید. وقتی راه افتادیم ماشین ما شد خیمه عزای حسین. گفت یه مرتبه یاد حسین افتاد که آقام آمد علی اصغرش رو برد بیرون، ولی اون نانجیب رو کرد به عمر سعد، گفت پدر را هدف بگیرم یا فرزند را. گفت مگر سفیدی زیر گلوی فرزند رو نمی‌بینی؟ الله لعنت الله.